سلام و عرض ادب دارم خدمت تمام دوستان عزیز. در دهمین قسمت اکتکست کنار شما عزیزان هستیم تا در ادامه درس‌های روانشناسی اکت به شما کمک بکنیم که بتونید به قسمت‌های مختلف زندگی، به ارزش‌ها، به آرمان‌ها و به تعهدات خودتون بهتر از گذشته پایبند باشین و زندگی معنادارتری رو تجربه بکنید. در این قسمت میخواییم با هم راجع به یکی دیگه از استراتژی‌های روانشناسی اکت به نام مایندفولنس صحبت بکنیم یا ذهن آگاهی، که به نظر من یکی از ضروری ترین کارهاییه که هر انسانی در قرن 21 باید یاد بگیره. در شرکت‌های مثل گوگل، در شرکت‌های بزرگی که به صورت آیتی کار میکنن در قسمت‌های مختلف جهان، یادگیری ذهن آگاهی و استفاده از ذهن آگاهی در طی روز برای خیلی از افراد مشارکت کننده در اون سازمان توصیه میشه و بسیاری از افراد بزرگ، هنرمندان بزرگ، نویسندگان بزرگ به صورت مستقیم و غیر مستقیم به این اشاره کردن که یکی از مهمترین اتفاقاتی که در زندگیشون افتاد و اونها رو به بالاترین خلاقیت و نبوغ رسوند مسئله ذهن آگاهی و حضور در لحظه حال بودش. خب تقریبا اکثر شما با کلمه ذهن آگاهی شاید یک آشنایی حدودی داشته باشین، اما بیشتر ما شاید خیلی تخصصی با ذهن آگاهی آشنا نباشیم و ندونیم که چه استفاده هایی داره و اصلا ذهن آگاهی چه چیزی نیست. چون در واقع من متوجه شدم حتی بعضی از دانشجویان روانشناسی هر چیزی که در واقع یکم شبیه ذهن آگاهی هم ذهن آگاهی میدونن و در واقع بعضن این اشتباه براشون پیش میاد که در اونو با چیزهای مختلفی اشتباه میگیرن. به همین خاطر در این قسمت تلاش خواهم کرد که ذهن آگاهی رو توضیح بدم و بعد کاربردهاش رو در زندگی، در قسمت‌های مختلف زندگی مثل شرایط سخت و آسون زندگی و در اینکه چگونه میتونیم از ذهن آگاهی برای افزایش تاب‌آوریمون استفاده بکنیم، چطوری میتونیم با کمک ذهن آگاهی تصمیم گیری های بهتری داشته باشیم، چطوری میتونیم خلاقیت بیشتری داشته باشیم، چطوری میتونیم قدرت فکری خودمون رو گسترده بکنیم، چطوری با ذهن آگاهی میتونیم روابطمون رو بهتر بکنیم، چطوری میتونیم با ذهن آگاهی کیفیت زندگیمون رو بالاتر ببریم و چطوری میتونیم با ذهن آگاهی سوگواری بهتری داشته باشیم، چطوری میتونیم با ذهن آگاهی جنگجوی بهتری باشیم. همه اینها رو در واقع در بر داره. پس با هم بریم سراغ ذهن آگاهی. فرض کنید که من عاشق اینم که به یه هدفی دست پیدا بکنم، به یه هدفی که خیلی دوستش دارم و خیلی برام مهمه. مثلا بعد بشنم درس بخونم. خب برای اینکه به اون رشته مورد علاقم برسم بعد این مبارزه خیلی پرتمرکز داشته باشم، بعد حسابی درس بخونم، بعد حسابی تلاش بکنم. اما اگر که من همزمان مشکل توجه داشته باشم، در واقع خیلی کارم سخت میشه. نمیتونم کتابمو بخونم، نمیتونم درسامو بخونم، نمیتونم روی کار اصلی که برای خودم طراحی کردم تمرکز بکنم. تا میخوام یه دونه تست بزنم فکرم میپره میره یه جای دیگه. خب به نظر شما من به هدفم میرسم؟ معلومه که نه. بنابراین اون گروه از افرادی که میگن داشتن یک هدف کار راه اندازه، من کاملا باشون مخالفم. داشتن یک هدف میتونه یه شروع نسبتا خوب باشه، اما اگر که شما توانایی حضور در لحظه حال رو نداشته باشین، خب تقریبا به هیچ کدوم از اهدافتون دست پیدا نمی کنید. خیلی از ما مثل این دانشجوی که من براتون گفتم امروز تو زندگیش می دونه چی می خواهد، اما نمی تونه تمرکزشو بذاره روی اون. البته یه مسائل مختلفی هم به ما آسیب می زنن، مثل مشکلات خانوادگی و اجتماعی و سیاسی و اینها که در واقع دائما تمرکز ما رو از مسائل پرت می کنن. حتی ممکنه پای اختلالات روانی مثل کمبود توجه در میون باشه و یا شاید اینکه انقدر روزای سختی تو زندگی میگذرونم که فکرم خیلی به هم ریخته است، درگیر نشخوار و نگرانی های زیاد هستم و یا شاید اصلا کلن از ابتدا تمرکز کردم برای من دشوار بوده. خب من به هیچ کدوم از اهدافم دست پیدا نمی کنم، چون تا میخوام بیام بری کی از اونها فکر بکنم دوباره فکرم میپره و تمرکزم از رو کاری که میخواستم انجام بدم متاسفانه دور شده. اینجاست که خیلی راحت تر میتونیم با مفهوم ذهن آگاهی روبرو بشیم. ذهن آگاهی یکی از ساده ترین تعاریفش توانایی حضور در لحظه حال هست. اینکه من بتونم با تمام گرفتاری ها، دغدغه ها و نگرانی هایی که دارم بتونم تمرکزم بذارم روی کار اصلی که باید انجام بدم. اما این در زبان خیلی ساده است. وقتی که میخواییم در عمل این کار رو بکنیم پیچیدگی خودشو داره و حضور در لحظه حال کار آسونی نیست. این درس رو بیمی دوره بکنیم. ما در اکت مثالی از آقای هریس داریم که میاد میگه که تریپی میگه برای داشتن یک زندگی پربها و پربار باید سه تا پی داشته باشی. یه دونه پی پرپس هست، هدف، و یه پی پرزنس یا توانایی حضور در لحظه حال هست، و سومی هم پریویلیج، یعنی حالا وقتی که این دوتا رو داری میتونی باهاش یک امتیاز ایجاد بکنی، یک زندگی پربار ایجاد بکنی. بنابراین اگر میبینیم تو زندگیمون یه خورده دستاوردهامون اون چه که زحمت کشیدیم کمتره، علاوه بر مشکلات فرهنگی و اجتماعی و منطقه‌ای، میتونه یکی از دلایلش این باشه که من تمرکزم زود به هم میریزه و در واقع نمیتونم اون مطالعه، اون کاری که باید انجام بدم رو انجام بدم. شما توی مثال مطالعه گیر نکنید، من اون زدم به خاطر اینکه شما یکم راحت تر متوجه ذهن آگاهی بشین. من منظورم از تمرکز فقط مطالعه نیست. گاهی اوقات طرف میدونه که امروز بعد چه کارهایی انجام بده، این ماه چه کارهایی بعد انجام بده، اما همینطور پای تلفن گیر میکنه، تماس میگیره یا تو سوشال مدیا گیر میکنه و متاسفانه متوجه میشه که اوه کلی از وقتش رفت، کلی از وقتش رفت و روز تموم شد، ماه تموم شد، سال تموم شد و همینها باعث میشه که اون آدم یه جورایی احساس سرزنش، احساس ناکامی داشته باشه توی زندگیش. خب پس اساساً اگر که یه آدمی رو بدون حضور در لحظه حال بتونیم پیداش بکنیم، یه جورایی میتونیم بگیم که به خیلی از اهدافش دست پیدا نمیکنه. من منظورم از یک سری شرایط سخت و خیلی وحشتناکی که آدم ها در طی زندگیشون تجربه میکنن نیست. یه موقع از کسی عزیزش رو از دست میده و در واقع شاید تا ماها به خاطراتش با عزیزش به پردازه، گریه بکنه و این آدم مشغول سوگواری کردن هستش و خب این خیلی طبیعیه. و خب ولی حالا همین آدم میتونه با حضور در لحظه حال، با خوردن غذاش بعد از یک مدتی تلاش بکنه که حداقل انرژی رو بگیره. پس قدم اول این شد که اگر ما حضور در لحظه حال نداشته باشیم احتمال رسیدنمون به اهدافمون خیلی کم میشه. و قسمت دوم که از اهمیت ذهن آگاهی میشه گفت این که بیشتر لذت‌های دنیا، بیشتر تأمین سوخت و انرژی بدن و روان ما توسط ذهن آگاهی انجام میشه. وقتی که شما قدرت ذهن آگاهیتون ضعیف باشه حتی نمیتونین غذاتون هم بخورین، چون که ممکنه دارین همونطور که غذا میخورین به چیزهای مختلف فکر میکنید، فکرتون درگیره. خب در این صورت شاید شما اون کیف لازم رو از غذا نبرین. خیلی از آدمایی که ذهن آگاهیشون کمه گزارش میکنن که روز به روز دارن بیشتر چاق میشن با اینکه کمم تلاش میکنن کم غذا بخورن. اما میدونید علتش این هستش که وقتی شما ذهن آگاهی نداری، حواست به غذا خوردنت نیست، ممکنه تون تون این کار رو بکنی بر اساس فکرها، تصورات، نگرانیها و نشخوارهایی که داری، ناخودآگاه عملیات گوارشیت خیلی خوب انجام نمیشه، نه تنها لذت نمیبری، نه تنها انرژی از این یکی از زیباترین قسمت‌های زندگی که خوردن هستش نمیبری، بلکه در واقع حتی ممکنه زیاده روی بکنی. چون آدم وقتی تونتون غذاشو میخوره، آدم وقتی فکریه معمولا تونتون غذاشو میخوره، زودی دو سه تا در واقع گاز میگیره و بعدم یه خوره میجوه و بعدم سریع قورت میده و میبینی آه چقدرم سریع غذا خوردی. معمولا شما زمانهایی که سریع غذا میخورین در واقع زمانهایی که خیلی فکرتون درگیر هستش، اصلا کاری با غذای روبروتون ندارین، معمولا دارین فکر میکنین و حالای غذایی هم دارین میخورین چون بخشی از شکمتون احساس گرسنگی کرده. پس عامل دو سه نبود ذهن آگاهی رو شمردم براتون و همزمانم بهتون گفتم که بعد چی کار بکنید. دو اینکه وقتی که شما ذهن آگاهیت پایین باشه نمیتونی از چیزهایی که داری لذت ببری، و سه اینکه اگر که ذهن آگاهیت پایین باشه آسیب‌هایی به جسمت میخوره مثل چاقی. خب حالا همینجا بیایم دو تمرین خیلی مهم بدیم برای افزایش توان ذهن آگاهیمون. یکی اینکه بد نیست به این فکر بکنیم حتی فردی که عزاداره، یکی از عزیزانشه، یواش یواش باید قدرت ذهن آگاهیشو پیدا بکنه تا بتونه با غذا خوردن، با یه حداقل لذتهایی در زندگیش خودشو سرپا نگه داره. حتی اگر من قصد جنگیدن و تلاش کردن برای اهداف مهم و آرمانهای زندگیمو دارم، باید یه حداقل انرژی هم در وجودم باشه، و خب اگر اینا رو نداشته باشم ممکنه که خیلی زود از پا در بیام و اهداف خیلی مهمم ممکنه که یه گوشه‌ای بپوسن. نکته بعدی این که چقدر خوبه ما در فعالیت‌هایی مثل لذت بردن از زندگیمون، مثل غذا خوردنمون، بتونیم با افزایش ذهن آگاهیمون تلاش بکنیم که یه جورایی هم لذت بیشتری ببریم، همین که خود ذهن آگاهی رو تمرین بکنیم. یکی از بهترین مدل‌ها و تمرین‌هایی که برای ذهن آگاهی بیشتر پژوهشگرها معرفی می‌کنن، بیشتر جویدن غذاست، آرام خوردن غذاست. مثلا حتی یه عددی میگن که من بعضن وقتی خودم هم میشمارم میبینم چقدر کار سختیه، بین 40 بار تا 60 بار یک لقمه رو جویدن. و در واقع با توجه به خودم آدم شکمویی هستم، مثلا میبینم که وقتی این کار رو میکنم خیلی انگار سیرترم، انگار چشم و دلم سیرتر میشه. خب اینا دلایل پزشکی و فیزیولوژیک داره، به خاطر اینکه شما وقتی آروم غذاتون رو میخورین راحت‌تر و به موقع تر پیام ها به بخش کنترل سیستم گوارشتون میرسه و اونجا متوجه میشه که شما سیر شدین. ولی وقتی تونتون غذاتون رو میخورین، در واقع این باعث میشه که تا بخواد این پیام برسه و مخابره بشه زمانی طول میکشه، و شما این زمانی که داره طول میکشه رو بازم دارین غذا میل میکنین و همین باعث چاقیتون میشه. پس ذهن آگاهی به ما کمک میکنه حداقل لذت رو از زندگی ببریم. مثلا فرض بفرمایید که آدمی که وارد طبیعت شده، خب اگه همش بخواد فکر بکنه چیزی از طبیعت لذتی نمیبره، و نگاه کردن به اون منظره های زیباست، به اون طبیعته. یا فرض کنید یه آدمی امروز خیلی خوش اخلاق نیست، ولی همش تو فکرش درگیره که چرا همسرش قدرش رو نمیدونه، چرا مثلا تو کارش یا تو کشورش فلان اتفاق افتاده. خب در واقع اینا باعث میشن که این فرد اون چیزهایی که تو زندگیش داره رو متوجهش نباشه، مثل همون بچه‌ای که کنارش داره بازی میکنه و یا حتی سر صداش رو مخشه، اما وقتی به چشمهای معصومش نگاه میکنه ممکنه همون لحظه چشاش بغضی بشه و اشکش در بیاد. چی شد؟ چرا این لحظه احساسی متولد شد؟ به خاطر اینکه این آدم فرصت کرد تو لحظه حال به چشمان همسرش، فرزندش نگاه بکنه. بریم شماره 4 رو با هم پیش ببریم، این که چقدر در روابط ذهن آگاهی کمک کننده است. خب همین دیگه، همین که الان گفتم مقدمه خوبیه برای شماره 4. ببینید بچه ها، وقتی که شما بیشتر توی قضاوت هاتون نسبت به دیگران گیر میکنید، ناخودآگاه کیف نمیبرین از اینکه این آدم ها در کنار شما هستن. وقتی که دائما همش دارین به رفتارهای همسرتون فکر میکنید و اونو مورد قضاوت و بررسی و تحلیل قرار میدین، همش احساس میکنید که چقدر دارین از هم دیگه دور میشین. ذهن آگاهی کمک میکنه با تمام فکرهایی که تو سرمه و حتی خیلی هم هماهنگ نیست با زندگی امروزم. یعنی همسرم روبروم نشسته، یه روزی خیلی برش زحمت کشیدم که دستاشو بگیرم، برای این بچه‌ای که روبروم نشسته چند سال بیخوابی و تجربه های سخت رو داشتم و حالا به جای اینکه از این چیزهایی که امروز دارم لذت ببرم، همش دارم فکر میکنم که چه کار بدی کردم، خودم رو قضاوت میکنم، خودم رو سرزنش میکنم، همش پافشاری دارم روی اینکه این تصمیم چقدر تصمیم بدی بود. از طرفی به خودم میگم که من دارم به اینا فکر میکنم که جداشم، طلاق بگیرم. از طرفی میبینم که واقعا این امکان رو ندارم، چطوری میخوام از بچه‌م جدا بشم. خب بعد میبینم که این فکرها دائما در حال آسیب زدن به هم هستن. میرم پیش روانشناسم، ازش میپرسم بعد چی کار بکنم. او ازت میپرسه، میگه که این فکرها تا به امروز کمکی به حل و فصل و بهبودی زندگیت کردن؟ تو میگی نه. تو میگی که، او میگه که تو کنترلی روی اونها داری؟ تو میگی نه. او ازت میپرسه، میگه که تو میتونی با یه فاصله کمی از اونها بهشون نگاه بکنی؟ تو این کارو میکنی. و بعد میگه که تو نمیتونی جلوی ورود اونها رو به فکرت بگیری، اما شاید بتونی با رعایت یه فاصله ای از اونها بتونیم کارهایی که دوست داری و درست میدونی رو انجام بدی. او ازت میخواد که هر وقت فکری سراغت میاد، با بررسی کارایی و اثرگذاریش یه ایست بازرسی داشته باشی، برای اینکه هر فکری وارد ذهنت نشه و اگر شد وقتت رو برای فکر کردن به اونها قرار ندی. آخر جلسه روان درمانگرت بهت میگه که یادت باشه که تو نمیتونی جلوی ورود فکرها رو به سرت بگیری، ولی شاید بتونی مانع بشی که به فکرها فکر بکنی. فکری که به سر ما میاد یک اتفاق ناخودآگاه خیلی وقتها، ولی فکر کردن به اون فکر معمولا یک بخش ارادیه که ما میتونیم حداقل بعد از چند ثانیه یا چند دقیقه جلوشو بگیریم. خب در روابطمون میبینیم که آدمایی که میگردن و اشکالات اطرافیانشون رو پیدا میکنن خیلی خوب موفق میشن. واقعا این خیلی کار سختی نیست که شما اشکالات رفتارهای دیگران رو پیدا بکنید. این خیلی سخت نیست که متوجه بشین که دیگران کجا اونقدر که شما لایقش بودین به شما محبت نکردن. اما خب میدونید یه زندگی اجتماعی محصول انتخاب آدم ها و بخشیدن اونهاست، محصول اینه که با اونها کیف میکنی و بعضی وقتا کیف نمیکنی، اما با رفتارهای تکانشی و ناگهانی و یه کاری نمیکنی که چند ساعت بعد یا چند روز بعد خودت یا اونها از کرده خودشون پشیمون بشن. میدونی ما زمانی میتونیم بگیم یک موجود اجتماعی هستیم که قابلیت چشم پوشی از اشتباهات دیگران رو داشته باشیم، ولی وقتی که این توانمندی رو نداریم، خب قاعدتا یه جورایی روابطمون کوتاه میشن و با هر اتفاق بدی فکری میشیم، فریک میزنیم، داغون میشیم. و اینجا چون توانایی حضور در لحظه حالمون بسیار کم قدرت شده، قابلیت این که بتونیم از حضور آدم ها لذت ببریم بسیار ضعیف میشه. ببینید آدم ها مجموعی از اتفاقات خوب و بدن. آدم ها همونطور که بارها به هم دیگه گفتیم نه سیاهن نه سفیدن، خاکسترین. یه بخش های سفید دارن که ما با اونها لذت میبریم و یه بخش های سیاه دارن که با اونها به ما آسیب میزنن، ما را اذیت میکنن. و تو باید برای اینکه بتونی به بخش سفیدشون دسترسی داشته باشی، باید بتونی برای چند لحظه حداقل به بخش‌های سیاهشون نگاه نکنی، چشم پوشی کنی، دوری بکنی. وگرنه اگر بخوای همزمان به سیاهی‌ها نگاه بکنی، سفیدی‌ها رو نمی‌بینی و این باعث میشه که در زندگیت متأسفانه قدرت ادامه دادن روابطت رو از دست بدی. پس حضور در لحظه حال به ما کمک میکنه که بتونیم ارتباطاتمون رو با عزیزانمون بهتر بکنیم، بتونیم با تمام گرفتاری هایی که تو محیط کاری داشتم، الان که اومدم خونه یه آب به سر صورتم بزنم بگم که هر چقدرم الان تا صبح فکر کنم به اون مشکلات، یه جورایی میشه گفتش که هیچ کدوم از اونها تا صبح حل نمیشن و متاسفانه اونها تا صبح حداقل ادامه خواهند داشت و یا حتی روزهای بیشتری. پس بیام تلاش بکنم قصدشو انجام بدم، موبایلمو کنار بگذارم، کنار خانوادم قرار بگیرم و بتونم غذایی که دوست دارم رو، غذایی که دوست دارن رو، کاری که دوست داریم با هم دیگه، با کسایی که دوست داریم رو انجام بدیم. اینا خیلی میتونه به ما کمک کنه که بتونیم تو روزای سخت زندگیمون باز هم پرقدرت تاب بیاریم چیزهایی که باید تاب بیاریم رو.
از کسی نمیپرسم چه هنگام میتواند خدا نگهدار بمیرد، از عادات انسانیش نمیپرسد، از خویشتنش نمیپرسد. زمانی به ناگاه باید با آن رو در روی درآید تا بارد بپذیرد وداع را، درد مرگ را، فرو ریختن را، تا دیگر بار بتواند که برخیزد.
پنجمین دلیل و کمک و قدرت ذهن آگاهی در مسئله مشاهده کردنه. وقتی که تو یاد میگیری که مشاهده کنی، یک آپشن جدیدی در زندگی پیدا میکنی. تا امروز بیشتر ما فکر میکنیم که باید فکر بکنیم، فکر میکنیم که چیزهای متفاوتی که میبینیم و چیزهایی که دوست نداریم رو باید تغییر بدیم. مثلا اخلاق بد همسرم، مثلا رفتار بد بچه هم وقتی که باید درس بخونه خوب درس نمیخونه. و من میدونم که هر دفعه که اینا رو دعوا کردم اوضاع بدتر شد، اما با این حال به قول خودم، به قول معروف، صبوریم کمه. تو بازم این صحنه رو میبینم، اول آروم شروع میکنم میگم که بابا من قرار نبود درس بخونی، عزیز من قرار نبود این کار نکنی. بعد یواش یواش تونتر میشم تا جایی تون میشم که وقت میبینی که اونقدر به هم ریختم، رفتارهای عجیب و گوریلی انجام میدم و بعدش هم پشیمون میشه. چرا؟ چون قدرت مشاهده کردن رو ندارم. نمیتونم به مدت طولانی یه ابزرور باشم و باید یه کنترلر باشم، باید حتما دخالت بکنم. آیا این حرف من به معنی اینه که ما باید همیشه ابزرور باشیم؟ نه. ولی یه خردمندی بزرگ زمانیه که انسان بین تفکر، کنترل و مشاهده یک تعادل، یک رابطه خوب برقرار میکنه. آدمی که باید در همه امور دخالت بکنه و کنترل بکنه یک کنترلره، و آدمی که فقط هم میشینه تمام زندگی رو نگاه میکنه و هیچ کاری هم نمیکنه یه ابزروره. هیچ کدومش به تنهایی خوب نیست. ما آدم ها برای این مورد تقدیر واقع میشیم که بتونیم خوب کنترل بکنیم چیزهایی که باید کنترل بکنیم رو، مثلا تو زمینه کاریمون موفق بشیم. ولی یادمون نره که ما زمانی میتونیم یه کنترلر خوب تو زمینه تخصصیمون باشیم که یک ابزرور خوب در زمینه‌های غیر تخصصیمون باشیم. یعنی اگر آدمیزاد بخواد تو هر زمینه‌ای ورود بکنه، اون وقت یه کنترلر صرف میشه که راجع به همه چیز یه چیزایی میدونه و این باعث میشه که عمق تخصصش کم و کمتر بشه و این در نهایت منجر به این میشه که متاسفانه آدمیزاد دائما یه کاری انجام بده و همین زیاده رویش در کارها باعث بشه اطرافیانش آسیب ببینن و ازش مکدر بشن. این باعث میشه که آدم ها بعد از چند شکست بیخیال راهی که باید برن بشن. بعضی وقتا ما باید بشینیم و شکست هامون رو ببینیم، نتایج بدمون رو ببینیم، خیلی راجبشون فکر نکنیم، خیلی فکر نکنیم به این که شاید اصلا نمیشه، در صورتی که وقتی که من بلد باشم ابزرو کنم دنیا رو، زندگی رو، میتونم با غمی که دارم هم، با خشمی که دارم هم، بعضی وقتا به چیزی که نباید فعلا درش دخالتی داشته باشم نگاه بکنم و منتظر باشم تا نوبت عمل من برسه، تا جایی که من بتونم ورود بکنم و اون کار درست رو انجام بدم. حتما که آدما وقتی که observation رو تمرین میکنن ممکنه دوچار این تردید بشن که الان observe درست داره یا control، ولی خب همیشه جواب درستی براش وجود نداره. ما اینجا باید به ارزش هامون، به آرمان هامون، به چشمنداز هایی که برای زندگی خودمون داریم نگاه بکنیم. برای هر کسی یه چیزی درسته. یه کسی که ارزش های متفاوتی داره خب باید یه جاهای کنترل کنه، یه جاهای ابزرو کنه. یه کس دیگه ای که ارزش های متفاوت تری نسبت به این فرد اول داره، زمان و مکان ابزرو و کنترلش متفاوت میشه.
اگر میخواهی نگهم داری دوست من، از دستم میدهی. اگر میخواهی همراهیم کنی دوست من، تا انسان آزادی باشم. میان ما همبستگی از آن گونه میروید که زندگی ما هر دو تن را غرق در شکوفه میکند.
و آخرین خصوصیت فوق‌العاده‌ای که مایندفولنس به انسان میده اینه که انسان میتونه در مقابل هیجاناتش یک حالت تجربه کردن و حضور در لحظه حال رو داشته باشه. بسیار قدرت بالاییه، باعث افزایش انعطاف‌پذیری روانی خیلی زیاد انسان میشه. آدمیزاد با همون قدرت تفکرش وقتی که با هیجانات سخت و ناراحت کنندش روبرو میشه، خیلی وقتا تلاش میکنه که تغییر بده و اینجا منجر میشه به اجتنابگریش، منجر میشه به اویدنس. و این اجتنابگری در درسهای قبلی بهتون توضیح دادم که چگونه باعث اعتیاد ما، چگونه باعث خلا و بیمعنایی زندگی ما میشه. ذهن آگاهی به انسان کمک میکنه در مقابل هیجانی که اومده، به جای اینکه فکر کنه راجبش، به جای اینکه تلاش بکنه برای اینکه اون نباشه، اجازه بده اون هیجان جاری بشه، پیامشو برسونه و خب حالا بره. ببین اگر که تو ذهن آگاهی بلد نباشی، بعد حتما راجب احساساتت و یا افکارت فکر کنی، فکر میکنی که مداخله کار درست تری، اما همیشه اینطوری نیست. گاهی اوقات فقط بعد یک احساس رو احساس کرد. به جای مداخله باید اون غم ناراحت کننده رو تجربه کرد. با تمام وجود شاید باید آتیش گرفت. اون آتیش غمی که وقتی میزنه میسوزونه و به تو فرصت دوباره بازگشتن میده. بعضی وقتا خشم رو باید با تمام وجود تجربه کرد. وقتی که چنگ میزنه به سینت، وقتی که فشارت میده، وقتی که تمام استخوناتو به درد میاره، باید تجربهش کرد. و نباید از خود بپرسی که من چیکار کنم که این خشم را اینجا بیرون بکنم. و ذهن آگاهی تمام این چیزیه که باید انجام بدی تا اتفاقا دست از مداخله برداری و خشم رو با بهوشیاری که ترجمه دیگه از مایندفولنس هست تجربه بکنی و بعد ورود کنی به یک زندگی جدیدی که گاهی اوقات آنچه که از بیرون میاد رو با تمام وجود تجربه بکنی و اجازه بدی که بر تو بنوازه، بر تو بدمه و اون کاری که باید با تو بکنه رو بکنه. اینطوری پیام ها رو بهتر میگیری و وقتی پیام ها رو بهتر بگیری اتفاقا بهتر راهنمایی میشی برای انجام عمل بعدی. امیدوارم که درس دهم به شما کمک کرده باشه. بهترین رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.
کسی میگوید آری به تولد من، به زندگیم، به بودنم، ضعفم، ناتوانیم، مرگم. کسی میگوید آری به من، به تو، و از انتظار طولانی شنیدن پاسخ تو خسته نمیشم.